خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تبیین رهبر معظم انقلاب از علل سقوط نظام سوریه، عنوان نگاه روز. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اقشار مختلف مردم ضمن اشاره به تحولات جاری در سوریه و منطقه، علل سقوط نظام سوریه و همچنین راهبرد ایران در مقابله با شرایط کنونی را تبیین کردند. امام خامنه ای صبح دیروز در این دیدار سقوط نظام سوریه را ناشی از سه عامل اصلی عنوان کردند. عامل نخست، بی توجهی نظام سوریه به هشدارهای دلسوزان درباره شرایط داخلی این کشور بود. رهبر معظم انقلاب عنوان کردند دستگاه اطلاعاتی ما از چند ماه قبل گزارش‌های هشدار دهنده ای را به مسئولین سوریه منتقل کرده بودند. من نمی‌دانم البته آیا این به دست آن مقامات بالا رسیده بود یا نه، همان وسط ها گم و گور شده بود، ولی مسئولین اطلاعاتی ما به اینها گفته بودند از شهریور، مهر، آبان پشت سر هم گزارش داده بودند. اما عامل دوم اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه نظام سوریه بود. امام خامنه ای با اشاره به نقش آشکار یک دولت همسایه سوریه در حوادث این کشور گفتند:
نباید تردید کرد که اون چه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
رژیم صهیونیستی و آمریکا که در 14 ماه گذشته از این جنایت علیه محور مقاومت دریغ نکردند، ضربه زدن به نظام سوریه را در امتداد جنایت‌های خود علیه محور مقاومت پیگیری کردند. صدها حمله‌ای که رژیم صهیونیستی علیه سوریه پس از سقوط نظام بشار اسد انجام داد و همچنین از آن آمریکا به انجام دست کم 75 حمله علیه سوریه از نشانه‌های طراحی صهیونیستی آمریکایی علیه نظام سوریه است که مورد تأکید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. عامل سوم ضعف ارتش سوریه در مقابل گروه‌های معارض و تروریست بود. رهبر معظم انقلاب گفتن وضعیت و مصائب کنونی سوریه نتیجه ضعف و کاهش روح مقاومت و استادگی است که ارتش سوریه از خود نشان داد. یک پرسش مهم در مورد تحولات سوریه که کارشناسان از ابعاد مختلف به آن پرداختن این بود که چرا ارتش سوریه در یک بازه زمانی بسیار کوتاه هیچ مقاومتی از خود نشان نداد. بخشی از صحبت‌های دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی هم پیرامون همین موضوع بود که اشاره کردند وضعیت و مصائب کنونی سوریه در نتیجه تضعیف روحیه استادگی و مقاومت ارتش سوریه اتفاق افتاد. پیرامون این موضوع تحلیلی با اتفاق بشنویم از دکتر صیب احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا.
در بخش ساختارهای دفاعی و امنیتی به نظر میرسه که کاهش روحیه مقاومت و از بین رفتن روحیه ایستادگی خیلی مؤثر واقع شد در این مسیر و به تعبیری که حضرت آقا داشتن، یک جاهای ارتش عقب نشینی نکرد، ارتش فرار کرد از مهلکه و معرکه. و خب این انتظار نمی رفت که ارتش سوریه، که بالاخره ما در بحران 2011 تا 2018 شاهد این بودیم که بالاخره یک مقاومت نصف و نیمه داشت و توانسته بود بخشی از خطوط دفاعی رو علیه تروریست ها مدیریت و کنترل بکنه و خطوط دفاعی رو در واقع تقویت بکنه. همون ارتش نصف و نیمه این مرحله اصلا وجود خارجی نداشت، یک ارتش بدون روحیه که هیچ گونه مقاومتی از خودش نشون نداد. وجه دیگر این معادله ساختارهای سیاسی هستند که میشه گفتش که این ساختارها دچار انفعال شدن تحت تأثیر تحولات منطقه و به نوعی تحت تأثیر حوادث غزه، تحت تأثیر حوادث لبنان. به نوعی میشه گفت که دستاوردهای تاکتیکی رژیم صهیونیستی در غزه و در لبنان تأثیر گذاشت بر سیاستمداران سوریه و اینها دچار انفعال شدن، به جای اینکه یک رویکرد فعالتری اتخاذ بکنن برای مدیریت روندها در منطقه و در داخل سوریه منفعل شدن و در واقع رفتن رو بر ماندن ترجیح دادن. و وجه سوم هم مردم سوریه هستن. ما شاهد این بودیم که در سالهای 2011، 2012، 2013 وقتی که معارضین مسلح که خب هنوز این تروریست‌ها داخل اینها نشده بودن، وقتی که اونها ظهور و بروز میدانی و خیابانی داشتن، طرفداران نظام سوریه هم به همون اندازه ظهور و بروز میدانی داشتن، تظاهرات‌های گسترده در خیابان‌های دمشق و در خیابان‌های بسیاری از شهرهای دمشق برگزار می‌شد در حمایت از نظام سوریه، در حمایت از شخص آقای بشار اسد. اما در این مرحله شاهد انفعال مردم هم بودیم. به نوعی میشه گفتش که مردم هم دچار یک نوع سستی و کرختی بودن. به نظرم میرسه که اگه امروز ما بریم خیابان‌های دمشق از مردم سوال بکنیم که اگر شما به 10 روز گذشته، یعنی به 10 روز قبل برمیگشتید، چه کنشی از خودتون نشون میدادید، قطعا خواهند گفت که ای کاش ما خودمون در واقع یک حرکتی رو شروع میکردیم، امروز چیزی از سوریه باقی نمونده. و این اتفاقاتی که تو این 10-12 روز افتاد و بعد هم به هر حال نظام ساقط شد و به هر حال می‌بینیم که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده تقریبا هیچ هدف راهبردی نیست که در سوریه مورد هدف قرار نداده باشن، ناشی از انفعال ساختار سیاسی، ترس و کاهش مقاومت در ساختارهای دفاعی و امنیتی و سستی و کرختی و بی‌تفاوتی و نظاره‌گری مردم سوریه اتفاق افتاده.
یک بخش مهم دیگری از بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب که بازتاب گسترده‌ای داشت این بود که ایشان فرمودند اتاق فرمان اصلی امریکا و رژیم صهیونیستی هستند. پیرامون این موضوع هم بشنویم تحلیل دکتر صاحب زهروان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
درست سوریه دچار این رخبت و مشکلات شد، اما میشه گفت این ناشی از پروژه بزرگ و عظیمی بود که مدت‌ها امریکایی‌ها روش سرمایه گذاری کردند با کمک در واقع رژیم صهیونیستی، شبکه نفوذی که داشتن و ترکیه و برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. و ما شاهد هستیم زمان کوتاهی نمیگذره از توافق آتش بس و بعد نشست آستانه و اون موازنه‌ای که ترک‌ها در اونجا میگیرن خیلی متفاوت و به یک باره میبینیم که کاری رو که در طی شاید بگم این 2-3 سال اخیر یا بیشتر اینها آماده کرده بودن یک دفعه میارن به صحنه. و این که شما از یک سمت میبینید راحت از وارد در واقع حلب میشن و حلب به راحتی نمیتونه تاب بیاره و حرکت میکنن میان به سمت حما و بعد حمص و بعدم راحت دمشق به تصرف در میاد. اینها میگم فشاری که اونور هست، یعنی شما نگاه کنید رژیم صهیونیستی آمادگی کامل داره که میتونه به راحتی وارد صحنه بشه و بیاد در قنیطره، استان مجاور با مال سوریه با رژیم صهیونیستی، تانک وارد میکنه یا میاد بلندی هایی رو در این منطقه میگیره، درعا رو میگیره و به 20 کیلومتری دمشق میرسه و تمام زیرساخت‌های نظامی دفاعی این کشور رو نابود میکنه کلیه هواپیماها و هلیکوپترها و مراکز در واقع نظامی و انبارهای مهمات، همه رو به باد میده و ادامه میده. بیش از 200 نقطه رو بمباران میکنه. آمریکایی‌ها تو این صحنه هستن و جالبش اینه که بعد این جریان مقابل که تحریر شام باشه و رهبریش و کسانی که در این صحنه هستن به هیچ عنوان موضع‌گیری نمی‌کنن، به هیچ عنوان تقبیح نمی‌کنن و یا به عبارتی همسویی نشون نمیدن با مردم در واقع غزه که توی همین چند روز گذشته تعداد زیادی رو اینها به شهادت رسوندن و دوباره اونجا دست به کشتار زدن. این دیگه به صورت واضح هست که یک ارتباط کاملا ارگانیک و حساب شده و برنامه‌ریزی شده بین جریان به اصطلاح شورشی که اینا تکفیری سابق هستن و بین رژیم صهیونیستی آمریکایی‌ها و ترکیه این وسط داره انجام میشه. اتفاقا دیروز بود در آخر وقت منبج رو هم آمریکایی‌ها پادرمینی میکنن، از کردهایی که تحت حمایت آمریکا هست میدن تحویل ترکیه. لذا این سناریو یه سناریو بسیار بسیار حساب شده طراحی شده است، نه برای صرفا سوریه که برای کل منطقه و تغییر در ژئوپلیتیک غرب آسیا به سمت در واقع شرق، به سمت عراق، ترکیه، ایران و قفقاز و آسیای میانه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با نگاه روز برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود با شما دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی، در بخش بلخ الخ با شما هستیم. کم کم متوجه می شوم که به کجا نزدیک می شوم. شب است و هرچه به کوتل سنگی نزدیکتر می شویم وهم بیشتر می گیردم. خانه ها کوچکتر می شوند و خیابان ها شلوختر، پر از اتوبوس و تریلی و کامیون، همه در هم فرو رفته. سپر و سپر، لاری پشت لاری صف کشیده است و در این میان تک و توک تیز روی هم میبینی که کجکی بین آن همه لاری فشرده شده است. ترافیکی بیش از حد تصور، فضایی به شدت مردانه، چهره های خسته و جدی، نه چندان مهربان. همه اینها در خاک باد کابل دیوانه میکند آدم سالم را، چه برسد به دیوانهی مثل من. جمعیت در هم میلولند. نمیتوانم اینجا را به هیچ جای دیگری در عالم تشبیه کنم. نوعی شکوه در عین ویرانی، نوعی هیبت در عین خاکساری، هیکل فرو ریخته سلیمانی شاید. از شلوغی و در هم تنیدگی آدمها در کنار جاده و در دل خاکهای بیابان کنار اتومبیل‌ها و اتوبوس‌ها و تریلی‌ها یاد عرفات می‌افتم و مشعر. از بویناکی و پراکندگی قرازه و زباله و در هم لولیدن جمعیت یاد دهلی قدیم می‌افتم و هاشگنشین‌های بمبئی. از وهم و ترس و تاریکی و خشونت پنهان در فضا یاد خیابان صد و چندم هارلم. از شلوغی و صدای بوق و فریاد شاگرد راننده ها و راه گرفتن ها یاد ترمینال جنوب 20 سال پیش تهران. و همه اینها که نوشتم هیچ نمیتواند کسی را رهنمون کند به حق حقیقت کوتل سنگی در شب شنبه 11 مهر ماه 88، شبی که طبق حساب و کتاب من و تدبیر عبد قرار بود در مشهد باشیم و حسب حال روزگار و تقدیر پروردگار وسط کوتل سنگیم. تلفن زنگ میخورد. از ایران هستند و نگران. مگر قرار نبود مشهد باشید الان؟ هرچی به شماره ایرانت زنگ میزدیم جوابی نمیدادی. همه خوبید؟ چرا نیامده اید؟ امشب نمیایید؟ خب چند روز دیگر؟ آخر چند روز؟ مشکلی که پیش نیامده است. خب گوشی رو بده به؟ نه، اول بده بلیجی. میخواییم با او صحبت کنیم. میگویم الان کنار هم نیستیم. برسم پیششان بروی چشم. البته اگر باتری داشتم. حسابی به فکر فرو رفتم. حالا اگر به تهران بگویم که من در کابلم و آنها در هرات و بینمان 1000 کیلومتر فاصله است، اصلا معلوم نیست چه وقت ببینمشان که دیگر نور علا نور می شود. از آن طرف می خواهم زنگ بزنم به همسفر اول و بگویم به تهران زنگ بزند. باز می ترسم از این که اختلاف شماره هامان لو بدهد من. از آن طرف اصلا زنگ زدن از اینجا به تهران کار حضرت فیل است و حضرت هدهد سلیمانی هم بایستی 2 ساعت معطل یک اتصال مخابراتی شود. حسابی در فکرم. راننده تاکسی می رسد با یک ترافیک عجیب و غریب. هر دو مسیر رفت و برگشت کور شده است. رفت و برگشت آینه به آینه کنار هم ایستادند و بسیاری در دوره قیمت بلند تیل و بهای زیاد بنزین انجین ها را خاموش کردند. با من میگوید خانه من کمی آن سو ترک است. سرک بعدی. شب بیا خسبیدش و خانه ما و آنجا تیر کن. تشکر میکنم. باز نصیحتم میکند که نیمه شب راه بیفتم به سمت قندهار و مراقب باشم و پول خورد داشته باشم برای صدقه یا همان رشوه. پیاده می شوم. سرک ورودی به کابل یک خیابان باریک دو طرف است. یک سرک 10-12 متری. هر دو سو پر است از اتوبوس و کامیون. عسکرها مدام سعی می کنند موترهای خارج از سرک را که خاک هوا می کنند متوقف کنند. گره کوری است ترافیک کوتل سنگی. از چند افغانی رهگذر مندیل سیاه می پرسم که کرولاهای قندهار از کجا راه می افتند. متوجه نمی شوند. پشتون هستند. عاقبت یکی راهنماییم میکند که گاراژ اصلی قندهار جلوتر است. جلوتر میروم. مجبورم مردم را کنار بزنم و دقت کنم که پایم آلوده نشود با توفاله ناس و نسوار. وارد گاراژ میشوم. چند دکه تابلو دارند با نام شرکت‌های حمل و نقل. بیشتر 303 و میبینم که همگی میروند به سمت قندهار. میپرسم از 303 های هرات. معلوم میشود که آن شب یعنی شب یکشنبه فقط 3403 داریم برای هرات. پرسان میکنم بهای تکت را. میگویند تیز روترین 303 مال عبدالی هاست و 700 افغانی هم بهای تکتش. ساعت 5 صبح هم راه میافتد. هنوز جا دارد. از کسی که پشت دکه تکت فروشی نشسته است میپرسم که از اینجا تا هرات چقدر طول میکشد؟ یک شنبه که راه بیفتی، دوشنبه بعد از ظهر هراتی. دیگری میگوید عبدالی 16 ساعت هم رفته. میروم سراغ خلیفه ها که نشستن در اتاقی و چای می نوشند. بین 16 ساعت تا 40 ساعت. عدد ساعت کمی محل اختلاف است. حتی یکی دوتا هم می گویند اگر قندهار گیر و گرفت باشد، دو روز هم بیشتر طول می کشد. خلیفه جا افتاده تر می گوید سنت نیست از خلیفه وقت رسیدن پرسان کنی. دعای خیر میکنیم که همه مسافرها به مقصد برسند. درایوری از ماست. رسیدن با خداست. ساعت 7 شب است و من هنوز نتوانستم تصمیم بگیرم که چه کنم. رخت افغانی پوشیدم و شلوار شش جیب و پیراهن سفری توی کوله لپتاپ است و گونی نان کنجدی در دست. دستی که حسابی زخم شده است و دیگر رسماً ازش خون می آید. برای این دست از دست زیت زیتون و انجکسیون رومی هم کاری بر نمی آید. می روم جلوتر سراغ کرولاها تا قیمت بگیرم. پرسجو می کنم و جایی پیدایشان می کنم. هوا انقدر سرد نیست. اما دور یک پیت حلبی پر از هیزم نیم سوخته نشستند. مندیل سیاه بر سر. می پرسم از شما کسی هرات روانه می شود به شب؟ همه سر بالا می اندازند. نه خطر، خطر. هراتی هستی؟ سبا 5 صبح را می افتیم تا قندهار. می گویم 303 ها که 3 را می افتند. ها 2 ساعت زودتر. برای این که آفتاب زده باشد وقتی به نیمه راه قندهار می رسیم. راه امن نیست. یعنی هیچ کس حاضر نیست شبانه مرا ببرد؟ دربست؟ صدا می کنند کسی را. داد می کشند. خلیفه! جوان خلیفه مای بلا! جوانی جلو می آید. پشتون است و بسختی دری حرف می زند. قیمت می گیرم ازش. به زبان بی زبانی به می گوید الان اگر بخواهی راه بیفتی مسافر نداریم و بایستی در بست برویم. $1000 بایستی بدهی. خیلی بلند می گویی. 1000 تا؟ پایین تر بیا. عاقبت کلی تخفیف می گیرم و می رسانمش به $300. می ارزد به گمانم. حالا حلقه خلیفه ها دورم تنگ تر شده است و همه از جوش خوردن این معامله خوشحالند. محب الله که فکر کنم اسم اصلیش محب الله باشد، دستش را جلو می آورد که $300 را بگیرد. دلارها در کیفیست آویخته به گردنم. یک هو در محاصره حلقه خلیفه ها احساس خطر می کنم از اینکه کیف را در بیاورم. می گویم حالا باشد بعدتر. یکیشان جلو می آید و دست می کشد به کولم. سفتی لپتاپ را حس می کند. چی است توی این که رهاش نمی کنی؟ گنج داری؟ می خندم و می گویم نه، من اصلا پول ندارم. پولم هرات است. پول داشتم که صبح تکت می گرفتم و از میدان هوایی می رفتم. یکیشان می گوید نه، یقین کرده بودیم پول داری. نمی بریمت. اصلا شاید با جامپر اول هم نرسی. رختت به هراتی ها نمیخورد. ایرانی هستی؟ اوزا حسابی به هم ریخته است. دورم کردند. یکیشان جلو می آید. میترسی؟ میترسی از ما؟ نه. چرا باید بترسم؟ دروغی به این بزرگی نگفته بودم تا آن ساعت. برای اینکه بحث را خاتمه بدهم با محب الله می گویم من به اوتل می روم آن سوی سرک که کمی بخسبم. بعد می آیم. فامیلت چیست؟ چپ چپ نگاه می کند. دوباره می گویم اسم فامیلت چیست که وقتی آمدم صدات کنم؟ یک هو محب الله یک لگت حواله پیت آتش می کند و می دود و یقه مرا می گیرد. ناموس نداری؟ چرا ناسزا می گویی؟ مگر ما چه گفته کردیم به تو؟ اجنبی نامرد. داد و بیداد می کند، مشت و لگد می پراند. من نمی توانم کوله را زمین بگذارم و نگونی را. هیچ راه دفاع هم ندارم. از بین مردمی که دورمون جمع شدند، عسکری را خدا می رساند. عسکر می گوید، چتان شده؟ می گوید، غریبه ناموس ما را پرسان می کند. غریبه غلط کرده؟ من متعجب به عسکر و محب الله نگاه می کنم. می گویم، چیزی نگفتم. پرسان کردم اسمش را که وقتی برگشتم پیداش کنم. نه، غلط نگو. اسم فامیل پرسیدی. بله، اسم فامیل. دوباره می پرد جلو و این بار مردم آرامش می کنند. عاقبت می فهمم که فامیل در افواه به معنای زن و همسر به کار می رود و من از طرف پرسیدم که اسم زنت چیست؟ این وسط گوشی موبایل هم زمین افتاده است و همه چیزش از هم وا رفته است که این می شود نور علی نور وسط این بلا مصیبت. عسکر ردم می کند که بروم و من فقط بخت یارم است که عسکر از راه رسید. از پشت می بینم که یکی از مندیل سیاهایی که دور آتش بود دنبالم می آید. همان است که دست داده بود با کوله. حسابی ترسیدم. می روم سمت قهوه خانه روبروی سرک. سردرش نوشته است اوتل. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
دوستان عزیز، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که با مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ از رادیو دری و گلچینی از غزلیات بیدل همراه شما هستیم. غزلی از بیدل را تقدیمتان میکنیم و شرح آن را هم از زبان استاد محمد کاظم کاظمی خواهید شنید. شبی که از خیال تو گل چیده بودم، هم آغوش صد جلوه خوابیده بودم. چرا آب گوهر نباشد غبارم؟ براه تو یک عشق غلطیده بودم. نهان از تو می باختم با تو عشقی، تو فهمیده بودی نفهمیده بودم. کس آینه دارد نشد، ورنه من هم به حیرت امیدی تراشیده بودم. برانگیخت چون سایم جوش غفلت، که گر رفتم از خویش خوابیده بودم. طریق وفا تلخ کامی ندارد، شکر بود اگر خاک لیسیده بودم. بنازم به اقبال درد محبت، که تا چرخ یک ناله بالیده بودم. ز وهمی جنون عقدم وا نکردی، بخیش آنقدرها نپیچیده بودم. تماشا خیال است و دیدار حیرت، ز آینه این حرف پرسیده بودم. چو گل چاک می روید از پیکر من، ندانم برای چه خندیده بودم. با مژگان گشودن نهان گشت بیدل، جمالی که پیش از نگه دیده بودم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. شبی که از خیال تو گل چیده بودم، هم آغوش صد جلوه خوابیده بودم. چقدر نزدیک هست این به او دو بیتی از بابا طاهر عریان که میگه که چو شب گیرم خیالش را در آغوش، سحر از بسترم بوی گل آید. در اینجا هم صحبت از گل چیدن از خیال معشوق هست و این باز یک جلوه ای از تخیل بیدل هست که به جایی که بگه که خود او را دیدم، میگه خیال او را دیدم و حتی با خیال او این اتفاق افتاد. بیدل در جای مختلف این اغراق را به خرج داده. در جای دیگه ای هم میگه که خیال حلقه زلف تو ساغری دارد، که رنگ نشه آن نیست جز پریشانی. نهان از تو می باختم با تو عشقی، تو فهمیده بودی نفهمیده بودم. چقدر یک بیان رندانه و زیبایی است. میگه که من نهان از تو با تو عشق می ورزیدم، منتها تو فهمیده بودی و من نفهمیده بودم که تو فهمیدی و احساس میکردم که تو همچنان نفهمیدی. با این تو فهمیده بودی نفهمیده بودم، چه بازی زبانی زیبایی کرده بیدل در این بیت. ز وهمی جنون عقدم وا نکردی، بخیش آنقدرها نپیچیده بودم. جالبه این غزل در مجموع غزل نسبتاً شفاف است، منتها بعضی پیچیدگی ها داره، از جمله در همین بیت که با صحبت از پیچیدن هم هست. در واقع در خود پیچیدن را مخالف و مغایر با جنون و رهایی و آزادی میدانه و میگه که این جنونی باید بیایه و ما را از این حالتی که در خود پیچیده هستیم رها بکنه و از این گرفتاری در خود خلاص بکنه. به تعبیری میگه من آنقدر هم به خود نپیچیده بودم و آمادگی داشتم که جنون بیایه و مرا آزاد کنه از این وضعیت. جنونی کو که از قید خرد بیرون کنم، پا را کنم زنجیر پای خیشتن دامان صحرا را. نگاه اینچنینی داره بیدل خیلی وقتا به جنون، یعنی یک نوع رهایی را از او طلب میکنه. تماشا خیال است و دیدار حیرت، ز آینه این حرف پرسیده بودم. میگه که تماشای ما هم در خیال اتفاق میفته و این را بیدل باز در جاهای دیگه ای هم داره. در بیت اول هم تقریبا این را میگفت. در جای دیگه ای هم میگه مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالش، پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم. یعنی به وسیله خیال هم میشه ما به تماشا برسیم. این تخیل رو بسیار ارزشمند میبینه بیدل و حیرتی رو که در دیدار اتفاق میفته. میگه تماشای واقعی در خیال هست و وقتی که ما به دیدار و معشوق مواجه میشیم اون موقع دیگه فقط درگیر حیرت هستیم، یعنی بهت و حیران انگار میمانیم. و این خاصیت آینه است که وقتی که جلوهی در برابر او میفته مات و مبهوت اون جلوه میمانه. آینه و حیرت در شعر بیدل بسیار با هم ارتباط دارن. و در مقطع غزل باز به همین اشاره میکنه که در خیال گویا معشوق رو میدیده و وقتی که چشم باز کرده او معشوق از نظرش رفته. یعنی این بسیار در شعر بیدل اتفاق میفته که معشوق رو در خیال نگاه میکنه و وقتی که چشم باز میکنه و به جلوه های معمول دوروبر چشم او میفته دیگه او خیال به تعبیری پاره میشه. و مژگان گشودن نهان گشت بیدل جمالی که پیش از نگاه دیده بودم.
بیدل بینال ورنه در این دامگاهی است خاموشی از خاطر سیاد میبرد از این حسد قفص روزه دو نفسم دید آزادم از این حسد قفص روزه دو نفسم دید آزادم که یا نامی روان سیاد دو خوش داره با آوازم که یا نامی روان سیاد دو خوش داره با آوازم که یا نامی روان سیاد دو خوش داره با آوازم.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
از دلم تا کوی جانان کاروانی ناله بود که یا نامی روان سیاد دو خوش داره بابا که یا نامی
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه ضربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید است حالتان خوب باشد، جانتان جور و صحتتان سالم. خدا را شاکریم که بازم توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به بی‌نظمی های ضربان قلب، مخصوصاً بی‌نظمی ها یا آریتمی های دهلیزی و نام AF یا Atrial Fibrillation صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد که در قلب میتونه بی‌نظمی های مختلفی در تپش قلب، در ضربان و عملکرد و کارکرد قلب به وجود بیاید که یکی از شایع‌ترین و همینطور جدی‌ترین و خطرناک‌ترین بی‌نظمی‌ها بی‌نظمی‌هایی است که در قسمت دهلیزی، مخصوصاً در دهلیز چپ قلب به وجود می‌آید. مخصوصاً اشاره شد که این بی‌نظمی‌ها در کلانسالی و سنین بالاتر و پیری زیادتر دیده می‌شود و اگر مراقبت لازم، تشخیص به موقع و درمان به موقع صورت نگیره میتونه عواقب بسیار بدی داشته باشه و خطرهای جدی مثل سکته های قلبی، سکته های مغزی و همینطور آسیب های بسیار جدی و غیر قابل جبرانی را به وجود میاره. در این زمینه ها مفصل صحبت شد، تأکید شد که اهمیت پرداختن به اینمی بی‌نظمی های قلب مهم است، چون که اگر ما بی‌توجهی بکنیم ممکنه که عواقب بدی داشته باشه. یک نکته را دکتر صاحب اشاره کردن که هر گونه احساس ناخوشایند، یک احساس بدی که از ضربان قلب برای ما پیدا شوه یا برای کسی دیگه پیدا شوه، باید حتما با دکتر معالج مراجعه بکنیم که بررسی شوه که ای احساس ناخوشایند، ای احساس بدی که از ضربان قلب ما حس میکنیم، ای به چی دلیل است. ممکن است یک بی‌نظمی ساده باشه و یا میتونه مقدمی یک بی‌نظمی خطرناک باشه که باید اقدامات لازم برای معالجه و کنترل صورت بگیره. ادامه ای بحث مهم و جدی را با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب برادران، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب برادران.
به نام خدا، خیلی متشکرم در خدمت شما و همه شنوندگان هست.
ممنون، سپاس دکتر صاحب از لطف شما. امیدواریم شما هم جانتان جور باشه و انشاءالله شاد و خوشحال باشین. تشکر از اینکه بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به خطرها و مشکلات بسیار جدی که ممکن است از بی نظمی های ضربان و کارکرد قلب وجود بیاید و شما به بعضی از اونها اشاره کردین و یکی گاهی بعضی افراد برای خودشان یا برای اعضای فامیل و خانوادیشان گهگاهی یا مرتباً یک بی نظمی های قسمی با وجود میاید. بی توجهی میکنن، اهمیت نمیتن و فکر میکنن یک چیز عادی و غیر مهم است. خواهش میکنم یک بار دیگه در ارتباط با اهمیت و ضرورت توجه و پیگیری اینمی مشکل بی نظمی ها و آریتمی های قلبی، مخصوصا در رابطه با امی ای اف و بی نظمی های دهلیزی متوسط تا شدید، در امی اول جلسه یک بار دیگه صحبت بکنین که چرا باید ما به این بی نظمی ها و به این حالات نامرتب کارکرد قلب اهمیت بدیم.
از این جهت مهمه که ببینید حالتی که در این آریتمی ایجاد میشه 400 تا 600 تا دهلیز داره میزنه، اینه که در واقع زیر 100 تا باشه دیگه. دهلیز راست، نه کانون در اختیار دهلیز چپ باشه و این دیگه اون ضربان طبیعی رو از بین میبره و چه اتفاقی میفته؟ باعث ایستایی خون، استاز خون تو دهلیز چپ و گوشک دهلیز میشه. خون که بیسته چه اتفاقی میفته؟ لخته میشه. این لخته در طی باز شدن دهلیز وارد بطن چپ میشه به همین راحتی.
بله،
وارد بطن چپ میشه و از اول شروع کنیم، وارد کورنر بشه واسه سکته قلبی میشه، وارد شریان کاروتید بشه شریان گردنی باشه واسه سکته مغزی میشه، وارد شریان های اندامی باشه باعث از بین رفتن اندام ها میشه. یعنی خیلی از آمپوتیشن ها، خیلی از قطع اندام که ما داریم تو بیمارستان به خاطر همین آریتمی بوده متاسفانه. باعث از بین رفتن بخشی از تحال میشه، کلیه ها رو از بین میبره، کبد رو ممکن از پس. خیلی مسئله مهمیه با همین آریتمی نامنظم. اون لخته ای که ناشی از پس استاز خون، ایستایی خون در دهلیز چپ میشه، کنده میشه و وارد جریان سیستمیک میشه و به همه جا ممکنه که نفوذ بکنه و عوارضش رو به جا بذاره.
دکتر صاحب، حالا در مورد راه ها و وسایل تشخیص ضربان های نامنظم و مضر و در اصل شناختن ای که آیا قلب بی نظمی عمل کرد و آریتمی داره یعنی چی کارها و اقدامات انجام میگیره؟ بعضی چیزها مثل گراف یا نوار قلب، تست ورزش، اسکن قلب، اکوکاردیوگرافی، این چیزها است که وقتی مریضا با دکترای قلب مراجعه میکنن مد نظر قرار میگیره. آیا تشخیص آریتمی و بی نظمی های ضربان قلبم با همین وسایل و همین روش هاست؟
در مورد تشخیص این آریتمی، تشخیصش دیگه با اسکن و اینها نیست. من گفتم یه سری عوامل ایجادی داره که درسته ممکنه که بیماری رو کرونر باشه که حتما باید اسکن قلب از جهت بررسی عروق کرونر انجام بشه، ولی نکته مهم تشخیص این آریتمی، یک بر اساس شرح حالی که خود بیمار میگه، دو بر اساس معاینه‌ای که ما میکنیم، نبض نامنظم و اثبات این با نوار قلب معمولیه. حالا اگر ما شک بکنیم بیمارمون ممکنه که این آریتمی رو داشته باشه یا از عوارضی که ایجاد شده، مثلا مریض سابقه یک TIA، یه سکته مغزی گذرای سکته مغزی کامل رو داشته باشه یا عوارض دیگه‌ای که قبلا براش پیش اومده باشه، بخوایم بررسیش بکنیم، اینها رو ما باید هولتر بکنیم.
بله،
یعنی آریتمی رو ما باید به وسیله هولتر و نوار قلب اثبات بکنیم. با روش‌های دیگه اثبات نمیشه. هرچند که ماها هم جالبه که بدونید که بیمارایی داشتیم که مثلا تو نوار قلبی که تو اسکن قلب انجام دادن تازه اولین بار ای افشون تشخیص داده شد، نوار قلبی که مثلا تو تست ورزش داشتن ای افشون تشخیص داده شد، که تعریف ای اف هم اینه که بیش از 30 ثانیه تو نوار قلب طول بکشه. یعنی این مثلا 2 ثانیه بیاد و بره تو هولتر نوار قلب خیلی ملاک تشخیصی نیست.
بله،
هولتر هم من یه توضیح بدم، یک نوار قلبیه که به جای اینکه یک کاغذ نوار قلب ازش در بیاریم، میاد 24 ساعت حداقل این نوار قلب رو از بیمار میگیره و اثبات میکنه که آیا تو این 24 ساعت، حالا بیمار هم بهش توصیه میکنیم که دقیقا همون کارهایی که روتین انجام میداده رو انجام بده، یعنی فقط اون زمانی که هولتر بهش وصله نره خونه صبح تا شب بخوابه، دقیقا همون کارهای روزمره رو داشته باشه و تو هولتر نشون میده که این بیمار دچار ای اف بوده یا نه. اگر باز هم شک تشخیصی داشته باشیم، مدت زمان هولتر رو طولانی تر میکنیم، یعنی میگیم 2 روزه، 3 روزه، 1 هفته‌ای، 1 ماهه، یا حتی ممکنه که بخوایم هولترهای طولانی مدت و متعدد رو برای بیمار درخواست بکنیم که تو اینها این تشخیص تایید میشه.
بله،
خب حالا AF اگر تشخیص داده شد، ما باید دنبال زمینه این آریتمی بگردیم. فشار خون رو باید حتما بررسی بکنیم، بیماری های عروق کرونر رو باید بررسی بکنیم و تمام این کارهایی که باید در زمینه بروز این آریتمی بررسی بشه رو ما باید کاراشو انجام بدیم تا اونها ممکنه که نیاز به درمان داشته باشن. فشار رو کنترل بکنیم، بیماری عروق قلبشو درمان بکنیم، نارسای قلبی رو اگه تشخیص بدیم درمان بکنیم، یه اکو بکنیم، در واقع دهلیز رو ببینیم، خدا نکرده لخته نداشته باشه، سایز قلب رو ببینیم، پمپاژ رو ببینیم، دریچه ها رو ببینیم. گفتیم که از دلایل مهم اختلال در دریچه های قلبه که اینها حتما باید بررسی بشن. اگر هم کسی دچار این آریتمی بود و دچار آرزه سکته مغزی شد، حتما باید اکوی مری انجام بده، چون ما ممکنه با اکوی معمولی نتونیم لخته رو در دهلیز ببینیم و با اکوی مری باید حتما سعی بکنیم که لخته رو در دهلیز و گوشک دهلیز از اون مهمتر بتونیم اگه داشته باشه تشخیص بدیم و کارهای لازم رو انجام بدیم. پس در مورد بررسی‌های تشخیصی مثل اسکن و اینها برای زمینه این آریتمی استفاده میشه و این نیست که افراد به صورت روتین سالی یه بار دو سالی یک بار برن این کارا رو انجام بدن. بر حسب مشکلی که دارن و بر حسب مشکلی که داشتن، مثلا بیماری که آنژیوگرافی عروق کرونر شد، تنگی عروق داشت، اینها حتما باید جدی‌تر بررسی بشه به نسبت کسی که در بررسی‌های مختلف همشون جوابشون نرمال بوده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب و مفید شما. حالا در کنار بی‌نظمی هایی که به صورت بسیار سریع و زیاد رخ میده، قلبی که باید در دقیقه 80 تا 100 تا ضربان داشته باشه، یک دفعه 200 تا 300 تا 400 یا زیادتر میزنه، اینا ما داریم، صحبت هم شد. بعضی وقتا ما کسایی رو داریم که قلبشان بسیار ضعیف و کم و آهسته میزنه، بسیار قرار میزنه، ضربان قلبش کم شده و قرار میشه. اینا از نظر بی‌نظمی و آریتمی بیماری محسوب میشه و چی کار باید کرد؟
این هم اتفاقا جز مواردی که میتونه تپش قلب ایجاد کنه، احساس ناگوار، احساس بد از ضربان قلب میتونه ایجاد بکنه و اگر هولتر شدن، در هولترشون پاس ها و ایست های طولانی از در واقع ضربان قلب داشتن، به نظر میرسه که مسئله جدی باشه و حتما تحت نظر پزشک مربوطه شون کارهای لازم رو انجام بدن و از خودشون تصمیم نگیرن که من حالا باید چیکار بکنم. حتما از یک پزشک راهنمایی بگیرن و حرفش رو گوش بدن تا ممکنه که به ظاهر علامتی نداشته باشه ولی ناگهان قلب ممکنه که در زمینه این آریتمی ها که برادی آریتمی ها یا کاهش ضربان قلب تعریف میشه، قلب بیسته و عوارض و پیامدهای ناگوار داشته باشه.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سالانه حدود 18 میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت می‌کنند، که 31% کل مرگ‌های جهانی و نیمی از مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیرواگیر است. عوامل خطر اصلی بیماری قلبی و عروقی و سکته مغزی شامل فشار خون، کلسترول و قند خون بالا، مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم، چاقی و آلودگی هوا هستند. در زمان بحران بیماری کووید 19، بیماران قلبی عروقی با تهدید دو جانبه ای مواجه خواهند شد. نه تنها در معرض ابتلاع نوع شدیدتر ویروس و عوارض وخیمتر هستند، بلکه ممکن است به علت ترس از دریافت مراقبت به موقع قلب خود خودداری کنند. در حال حاضر، طبق مطالعات مقایسه دوران کرونا و قبل آن، حدود 40% مراجعات بیماران با سکته حاد قلبی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کاهش پیدا کرده که یکی از دلایل آن عدم مراجعه به دلیل ترس از ابتلا به کرونا است. متخصصان میگویند ترس از کرونا نباید باعث شود که علائم به این مهمی نادیده گرفته شوند، چرا که اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود و افراد با ماسک به مراکز درمانی مراجعه کنند، احتمال درگیری کرونایی کمتر خواهد بود. عدم مراجعه به موقع بیماران قلبی را تهدید می کند و نباید دردهای قلبی که تهدید کننده حیات هستند به خاطر ترس از کرونا نادیده گرفته شوند. با توجه به اینکه میزان مرگ و میر کرونا در افراد دارای بیماری زمینه‌ای بیشتر است، لازم است که به خصوص افراد با بیماری زمینه‌ای و مشکلات قلبی علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ارتباطات خانوادگی غیر ضروری هم اجتناب کنند و سعی کنید بیشتر از تماس‌های تلفنی آنلاین و تصویری استفاده کنید. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص امراض قلب و عروق، راجع به اهمیت و ضرورت پیگیری و بررسی بی‌نظمی ها و تپش های ناگوار و نادرست قلب که عبارت از هر گونه بی‌نظمی و احساس ناخوشایند و نامطلوب در قفسی سینه باشه صحبت کردند، که حتما اگر مشکلی وجود داشته باشه باید ما مراجعه بکنیم به دکتر معالج و بررسی های لازم صورت بگیره، چون که عواقب و نتایج بی‌نظمی های شدید و متوسط قلب جدی و خطرناک و غیر قابل جبرانه. و اشاره شد که اقدامات لازم با نظر دکتر معالج باید صورت بگیره و راجع به کم شدن ضربان قلبم صحبت شد، که کم شدن ضربان از حد طبیعی ایم یک بی‌نظمی قلب است که باز باید اقدامات و پیگیری های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب برادران، اینجا بحث درمان و معالجه و اقدامات لازم جهت کنترل و مراقبت از آریتمی ها یا بی‌نظمی های ضربان قلب به وجود می آید. چی کارهایی باید صورت بگیره؟ از نظر دارویی، از نظر رفتار، کارها و اقدامات خود مریض که در زندگی و شرایط خاص مریضی، اینا چی کارهایی باید انجام بتن؟
بله، بحث درمان هم خیلی بحث مهمیه که شامل دو قسمت میشه. یه استراتژی ریتم و ریت، یعنی تعداد ضربان و ریتم نرمال قلبیه. دو هم استراتژی کاهش بروز لخته و حوادث ترومبوتیک و حوادث آمبولیک، مثل سکته مغزی و قلبی و مسائل دیگه.
بله.
در مورد استراتژی اول، خب درمان‌هایی که استفاده میشه اینه که ما اگر AF با ضربان‌های و تپش‌های بسیار بالاست که ما اینو ریت کنترل می‌کنیم، داروهایی می‌دیم که ضربان قلب رو پایین میاره، داروهایی مثل پروپانولول ایندرال و بیزوپرولول کنکور و انواع داروهای دیگه که ممکنه ضربان قلب رو پایین بیاره، که خیلی زیاده که اینجا مجالش نیست که ما صحبت بکنیم. و در ادامه همین استراتژی کنترل ریتم، که یکی از مواردی که میتونه استفاده بشه، درمان دارویی، داروهای ضد آریتمیه. و در مرحله بعد میتونیم از سوزوندن یا ابلیشن استفاده بکنیم. این هم بدونید که یکی از درمانهای خوب AF، البته با توجه به شرایط بیمار، یعنی سایز اکو اجازه بده، مدت زمان درگیری بیمار اجازه بده، چون این نکته هم بدونه که این سوزوندن ممکنه که تا یه درصد زیادی جواب بده، ولی ریسک اودش ممکنه که بالا باشه. یعنی ما بسوزونیم بیمار یه مدتی، این آریتمی درش از بین بره، ولی دوباره به دلیل اون شرایطی که باعث ایجاد AF شد، یعنی مثل فشار خونی که داره، بیماری دریچه‌ای که داره، بیماری عروق کرونری که داره، وزن بالا، قند و نارسایی قلبی و مجموع این شرایط، دوباره این آریتمی بروز بکنه.
بله.
و الان از روش‌های خیلی خوبی و کم عوارضی استفاده میشه که میتونیم AF رو ما بسوزونیم، مثل اینکه در آریتمی دیگه هم، مثلا مثل AVNRT که معمولا تو سنین پایین بروز میکنه که میتونیم بسوزونیم، AF رو هم میتونیم در واقع ابلیت بکنیم و بسوزونیم.